سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. روسیه امروز جمعه از ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو در مورد افغانستان میزبانی میکند. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که در این نشست در مورد ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و سیاسی بحث خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت این گروه برای اشتراک در نشست فارمت مسکو روز سه‌شنبه بر روسیه رفتند. وزارت خارجه طالبان گفته که آقای متقی در حاشیه این نشست با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مسائل دو جانبه دیدار و گفتگو خواهد کرد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید که بیش از 230 هزار افغان طی یک ماه گذشته از ایران به افغانستان بازگشتند. این اداره در گزارش روز پنجشنبه گفت که از جمله این تعداد افغان‌ها حدود 43% آنها اخراج شدند. بر اساس گزارش‌ها فشارها بر مهاجرین افغان در ایران در این اواخر افزایش یافته و هر از گاهی از بدرفتاری با افغان‌ها در آن کشور شکایت‌های صورت می‌گیرد و ویدیوهای از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. احمد رضا رادان، قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران در ماه سنبله گفته بود که 2 میلیون افغان فاقد اسناد مهاجرت در ایران تا ختم مارچ سال 2025 میلادی اخراج خواهند شد. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO از توزیع بسته‌های پرورش زنبوری عسل به 1500 زن در ولایت نورستان و 7 ولایت دیگر افغانستان خبر داده. بر اساس گزارش این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، این کمک در چارچوب برنامه تقویت معیشت روستایی و امنیت غذایی صورت گرفته. به گفته FAO، زنانی که بسته‌های پرورش زنبور عسل را دریافت کردند، سرپرست خانواده‌های خود هستند. این بسته‌ها شامل تجهیزات پرورش زنبور عسل و وسایل حفاظتی بودند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه این هفته گفت که زنان در افغانستان فرصت‌های اندک برای کسب درآمد دارند. به گفته این اداره سازمان ملل متحد، هزاران زن در افغانستان ناناوران خانواده‌هایشان هستند. پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی منع شدند. وزارت امور خارجه ایران دیروز عکس‌العمل گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان را در مورد حمله تهران بر اسرائیل یک واکنش مغرضانه و غیر مسئولانه خواند. ایالات متحده آمریکا، کانادا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن اعضای جی 7 هستند. گروه 7 حملات راکتی ایران بر اسرائیل را نکوهش کرده. ایران روز سه‌شنبه این هفته بیش از 180 راکت بالستیک را بر اسرائیل فایر کرد. گروه 7 ضمن نکوهش این حمله در مورد بحران جاری در شرق میانه شدیداً ابراز نگرانی کرده است. شرکت هوایی امارات متحده عربی دیروز اعلام کرد که به دلیل ناآرامی‌های منطقه‌ای پروازهایش را به عراق، ایران و اردن برای 3 روز متوقف کرده. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که ایران روز سه‌شنبه بیش از 180 راکت را بر اسرائیل فایر کرد. این حمله ایران به نگرانی‌ها در زمینه گسترش جنگ در منطقه افزوده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت هوایی امارات گفته که پروازهایش را به شهرهای بصره و بغداد در عراق، تهران پایتخت ایران و اردن برای امروز و فردا لغو کرده است. این شرکت قبلا گفته بود که پروازهای خود را به شهر بیروت پایتخت لبنان تا 8 اکتبر متوقف ساخته است. شماری از شرکت‌های هوایی دیگر نیز پروازهایشان را به منطقه تعلیق کردند. شرکت هوایی لوفت‌هانزای جرمنی روز سه‌شنبه گفت که پروازهایش را به بیروت تا 30 نوامبر و به تل‌آویو تا 31 اکتبر تعلیق می‌کند. پروازهای این شرکت به تهران الا 14 اکتبر متوقف شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. برنامه جهانی غذا میگوید که در زمستان امسال میتواند فقط به 6 میلیون نیازمند در افغانستان کمک کند.
به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از بستن مسیر افغانستان به آسیای میانه برای پاکستان هشدار داده.
هم بیرون صادر نمیشم، تمام مردم بیشتر سفر است که نمیتونه خریداری بکنه. سیل اکبر سلمانون فروخته بودن، امسال یک لگام نخ نگذاشت.
امروز 4 اکتبر از روز جهانی حیوانات در سراسر جهان تعیین میشود. چرا شمار قابل ملاحظه از افغانها برخورد خشونت آمیز با حیوانات دارند؟
بعضی از مردم های ما شما رو که ببینیم همین سگ هایی که بیرون از خانه هستن یا بغلای سرک باشه یا چهار اطراف خانه همونجا کدام جای خواب باشه همراه سنگ میزنن. اگه بو پرسی که برر چرا نمیره و همراه سنگ میزنی؟ اینمی جوابشن که تو را چی؟
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل دیروز از حملات هوایی بر برخی از مراکز جنگجویان در لبنان خبر داد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
حقوق تجارت بخش کلیدی ساختار حقوقی کشور را تشکیل میدهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که در زمستان سال جاری میتواند فقط به 6 میلیون نیازمند در افغانستان کمک کند. این در حال است که به گفته این اداره سازمان ملل متحد بیش از 12 میلیون افغان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. WFP گفته که تلاش های این اداره برای ذخیره ساختن مواد غذایی قبل از آغاز فصل سرما و زمستان در 23 ولایت افغانستان ادامه دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که زمستان پیش رو برای میلیون ها نفر در افغانستان سخت و دشوار خواهد بود. این اداره سازمان ملل متحد گفته است که از میان بیش از 12 میلیون تن از افراد نیازمند به کمک های غذایی در افغانستان میتواند که فقط به 6 میلیون نفر کمک فراهم کند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان برای یاسودی گفت که این اداره تلاش میکند تا مواد غذایی در 23 ولایت این کشور که دسترسی به آنها در فصل زمستان دشوار خواهد بود پیش از آغاز زمستان به این ولایت ها انتقال و ذخیره شود. او افزود:
در مجموع ما قصد داریم در ماه های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
آقای صافی همچنان گفت که برنامه جهانی غذا در ماهای تابستان هر ماه فقط به 1 میلیون نفر که با گرسنگی شدید روبرو بودند کمک کرده است. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که به دلیل کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک های غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. این اداره گفته است که برای اجرای برنامه هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی دیگر اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان گفته است که زمستان پیشرو در این کشور با خطرات به همراه خواهد بود. به گفته این اداره افرادی که خانه‌هایشان در رویدادهای طبیعی تخریب شدند در فصل زمستان به سرپناه نیز نیاز دارند. اوچا در اوایل امسال اعلام کرده بود که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان با بیش از 23 میلیون نفر رسیده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از مسدود ساختن مسیر افغانستان با آسیای میانه برای محصولات پاکستان هشدار داده. شیر محمد عباس تانکزی معین وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در نشست در ولایت لوگر با ابراز نگرانی از مسدود شدن مسیر پاکستان برای میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان گفت که همزمان با به ثمر رسیدن حاصلات افغانستان با مشکلات در این زمینه روبرو می‌شود. شمار از تجار و باغداران افغان نیز به رادیو آزادی گفتند که امسال هیچ بازار داخلی برای فروش میوه های آنها وجود ندارد و در بخش صادرات هم میلیون ها افغانی ضرر کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در موج نگرانی ها از مسدود ماندن مسیرهای تجاری پاکستان برای محصولات زراعتی افغانستان، وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به این مشکل پاکستان را تهدید به بستن راه آسیای میانه کرده است. شیر محمد عباس استانکزای معین این وزارت روز چهارشنبه در نشست در ولایت لوگر گفته زمانی که محصولات زراعتی افغانستان به ثمر میرسند با مشکلات از سوی پاکستان روبرو میشوند. استانکزای در این نشست از پاکستان خواست که در فصل برداشت میوه و سبزیجات افغانستان مسیرهای تجاری خود را برای محصولات زراعتی بازرگانان افغان مسدود نکنند تا محصولات تاجران افغان با مردم پاکستان و از آنجا به هند و سایر کشورها صادر شود. او تاکید کرد که بستن مسیر به نفع هیچ یک از دو طرف نیست و اگر این کار ادامه یابد آنها نیز مسیر افغانستان را برای صادرات پاکستان به کشورهای آسیای میانه خواهند بست. این اظهارات در حال مطرح می شود که شمار از باغداران و بازارگانان میوه تازه در صحبت با رادیو آزادی از نبود بازار برای فروش محصولاتشان در داخل کشور و مشکلات در بخش صادرات شکایت دارند. عتیق الله یکی از باغداران ولایت پروان می گوید میوه های مختلف را در باغش دارد، اما شاکی است که امسال نه بازار داخلی برای فروش میوه هایش وجود داشته و نه زمینه صادرات آن به بیرون از کشور مساعد بوده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادی مردم خراب است و توان خرید میوه را با بهای بلند ندارند و از سوی دیگر هیچ تاجر برای خریداری میوه های باغش نیامده است.
وقتی قبل تاجر نمایندهش روان میکرد، صحبت میکرد، کارتن میکرد، بسته‌بندی، سوربندی میکرد، میوه. امسالی بازار هیچ وجود نداشت، تجاری وجود نداشت. یعنی سیبی که پارسال پیلارسال که با کشورهای دیگه میرفت، جای دیگه میرفت، دست 300 200 بود، حالا 80 افغانی. مردم تمام اون 80 افغانی خریداری رو نداره کنم 80 افغانی بخره. هم بیرون صادر نمیشم، تمام مردم بسیار سفر است که نمیتونه خریداری بکنه. 3 لک پارسال معلوم فروخته بودم، امسال 1 لک هم نخ نگذا.
آجی عبدالحد یکی از باغداران و صادرکنندگان میوه تازه در ولایت کندهار نیز از نبود بازار مناسب در داخل کشور و مشکلات در بخش صادرات شکایت دارد.
دنن خوب فروشات و خوب قیمت یا ندرلوده.
در داخل فروشات داشتیم اما قیمت نداشت. ما به خارج صادرات نداشتیم و بیشتر متکی به داخل کشور بودیم که در داخل کشور مصرف شود. اما وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. با کدام قیمت بتوانند انگور ما را خریداری کنند و با کدام قیمت انار ما را بخرند؟ با شمول خودم همه باغداران مصارفی که در باغهایشان کرده بودند آن را پوره نکردند.
محمد رفی تاجر دیگر نیز شکایت مشابه دارد و میگوید امسال اکثر انگورهایی را که میخواست به پاکستان صادر کند در بین کانتینرها از بین رفت.
مشکلات دیر دی او مونږ انگور صادرات لرو.
مشکلات بسیار زیاد است. ما صادرات انگور داریم. راه غلام خان بند است، مسیر تورخم بند است، به میلیون ها افغانی و تاجران تاوان است. من خودم تقریبا 1.5 ماه است که با این مشکل روبرو هستم. تمام اموال ما خراب شدند. کانتینرهای اموال ما را بسته بسته و دور انداختیم.
در این حال مسئولان اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان این مشکلات باغداران و تاجران افغان را تایید می کند. محمد وسیم صافی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داره به اثر از اینکه بنادر چندین بار بر روی اموال صادراتی ما بسته شد و از سوی دیگر ازدیاد تعرفه‌های گمرکی که بالای محصولات همتای زراعتی ما که بر بخش صادرات با تو وزش از طرف کشورهای همسایگی خود یک زیان بسیار عظیم یا بزرگ بر بخش سکتور زراعت وارد کرد و دهقین و باغداره ما در این قسمت بسیار زیاد متضرر شد.
خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم به تاریخ 3 میزان با رادیو آزادی گفته بود که تلاش‌هایشان برای بازگشایی راه تورخم و انگور عدن نتیجه نداده و در این فصل برداشت میوه تازه تاجران میلیون‌ها دلار زیان کردند. مسیر تورخم پشاور در منطقه بیگاری حدود 7 هفته قبل به اثر احتجاج مردم محل برای هر گونه رفت آمد مسدود شده است، مسیری که به گفته تاجران هنوز هم بازگشایی نشده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان بر روز چهارشنبه این ملاقات با شماری از بازرگانان و صادرکنندگان میوه تازه گفته که در تلاش رایزنی با کشورهای همسایه با ویژه پاکستان هستند تا بازار فروش برای میوه های تازه در فصل برداشت محصولات داشته باشند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه نیز از حملات هوایی بر شماری از مراکز حزب الله در لبنان خبر داده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد. اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه شامل ساخته. نمایندگان شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. لبنان گفته که در حملات اسرائیل ده ها کارمند صحی و نجات کشته شدند. وضعیت جاری در شرق میانه نگرانی های را به وجود آورده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه گفت که مرکز استخباراتی گروه حزب الله را در شهر بیروت پایتخت لبنان هدف قرار داده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته شده. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده. بر اساس گزارش‌ها نظامیان اسرائیلی همچنان در نزدیک مرز اسرائیل با تندروان مسلح درگیر شده و تیاره‌های جنگی اسرائیل مرکزهای مهم جنگجویان مسلح را در بخش‌های از لبنان نشانه گرفتند. اسرائیل در هفته جاری اعلام کرد که در بعضی از مناطق جنوب لبنان که مرکز مهم حزب الله دانسته می شود، عملیات زمینی را آغاز کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که بخش اعظم جنوب لبنان در کنترلش است. نمایندگان شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. مقام های لبنان گفتند که صدها هزار نفر در این کشور مجبور به ترک مناطق خود شدند. وزارت صحت لبنان روز پنجشنبه گفت که در نتیجه بمباری اسرائیل در 3 روز گذشته بیش از 40 کارمند صحی و نجات کشته شدند. اسرائیل می خواهد که بر مسئولیت و امنیت مرزهای شمالیش تمرکز کند تا زمینه برای بازگشت بیش از 60 هزار نفر به مناطقشان فراهم شود. این افراد بر اثر حملات حزب الله مجبور به ترک مناطق خود شدند. از زمان آغاز جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال گذشته تقریبا همه روزه تبادل آتش بین اسرائیل و گروه حزب الله صورت می‌گیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حسن نصرالله رهبر حزب الله روز جمعه هفته گذشته در حملات هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. پیش از آن اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در ماه اسد در تهران کشته شده بود. ایران و گروه تندرو حماس اسرائیل را به کشتن هنیه متهم کردند. ایران شام سه‌شنبه 10 راکت بالستیک به اسرائیل شلیک کرد. این اقدام ایران واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. اسرائیل گفته است که این حمله ایران را تلافی خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چرا شمار قابل ملاحظه از افغانها برخورد خشونت آمیز با حیوانات دارند و با دیدن مثلا سگ یا پشک دست آنها به سوی سنگ می رود تا به سوی آن حیوان پرتاب کنند؟ این در حال است که همه ساله در 4 اکتبر از روز جهانی حیوانات در سراسر جهان تجلیل می شود. چرا حراس از حیوانات و خشونت در برابر آنها در افغانستان دیده می شود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعضی از مردم های ما شما رو که ببینیم همین سگ هایی که بیرون از خانه هستن یا بغلای سرک باشه یا چهار اطراف خانه هم اونجا کدام جای خواب باشه امرای سنگ میزنن. اگه بپرسی که بگر چرا نمیره امرای سنگ میزنی، اینمی جوابشان که تو را چی از تو خونه است، اینمی جواب منفیشان است، دیگه جواب نداره. او ایوانه نمیمانند و نمونجا خوششان نمیفهم چرا نمتو یک کار میشه.
اکبر باشنده ولایت ننگرهار در گپ‌های خود سوال مهم را مطرح می‌کند که چرا این گونه برخورد خشونت‌آمیز با حیوانات در افغانستان صورت می‌گیرد و این رویه خشن در کجا ریشه دارد. دکتر نعیم اکلیل متخصص بیماری‌های روانی به این نکته اشاره می‌کند.
اطفال از ساگ و پیشک ترس دارند و دلیل دوم این که اطفال از کلانسالان یاد میگیرند. در جامعه افغانی متاسفانه این طور معمول است که کلانسالان نیز به طرف ساگ و پیشک سنگ پرتاب میکنند وقتی که ساگ و پیشک را ببینند.
چرا این ترس از حیوانات وجود دارد؟ متخصصان میگویند که بزرگترها بدون این که خودشان متوجه باشند با بیان جملات مانند شوخی نکن که به سگ میگویم تو را بخورد، پشک را لمس نکن که پرت میکند، یا به خر نزدیک نشو که لگت میزند، از همان دوران کودکی بذر پیامهای منفی در مورد نحوه برخورد با حیوانات را در ذهن کودکانشان میکارند. به گفته متخصصان در نتیجه کودکان نیز نه تنها از حیوانات دوری میکنند بلکه با نگاه همراه با ترس با آنها مینگرند و با گذشت زمان این دیدگاه به ترس و حتی خشونت ناخودآگاه در برابر حیوانات خانگی و حیات وحش تبدیل بشود. از دکتر صفا حسینی متخصص بیماری های روانی میشنویم.
در خانواده ها گفته شدن حیوان نجس هستن و از جان دور کنن و خوبتر نیستن، حتی اگر سر حیوان دست زده شوند باید ششته شوند به خاطر که نجس هستن. از او خاطر این رول فامیلی هم در آن بسیار رول عمده دارن همچنان از بزرگان.
اما دکتر حسینی میگوید که کودکان هم هستند که از آزار و اذیت حیوانات لذت میبرند و باید با آنها کمک شود.
اطفالی که هایپرکینتیک هستند یا ADHD سندروم دارند، آن اطفال شوخ هستند، کودکانی هستند که با گفت نیستند، کودکانی هستند که از آزار دادن حیوانات لذت میبرند و چیزا برشان مثل بازی میباشند، همراهشان بازی میکنند. این هستند مشکلات اطفال هستند، معمولا پرخاشگر هستند، معمولا خشونت دوست دارن.
ADHD سندروم یکی از شایع ترین اختلالات رشد عصبی دوران کودکی است و اطفال مبتلا به آن اکثرا در زمینه اعتنا و تمرکز و فعال بودن بیش از حد لازم مشکل دارند. دکتر نعیم اکلیل متخصص بیماری های روانی عدم آگاهی عامه را یکی از دلایل دیگر خشونت در برابر حیوانات می داند.
تعلیمات کودکان و فهماندن آنها رول عمده را دارد. به اطفال باید فهمانده شوند که حیوانات نیز حق زندگی دارند، از خود حقوق دارند و نباید از خشونت کار گرفته شود.
اما در قریه های افغانستان که کودکان بیشتر در تماس نزدیک با حیوانات خانگی مانند سگ، پشک، خر و گاو بزرگ می شوند، خشونت در برابر حیوانات بیشتر دلایل دیگر دارد که به استفاده از آنها در حمل و نقل، قلبه و یا تخریب حاصلات توسط حیوانات اهلی و یا حیات وحش ارتباط می گیرد. در این مورد از سلیمان باشنده ولسوالی بگرام در شمال کابل بیشتر میشنویم.
در هر جمع میبینیم که از طرف افراد اشخاص علت کوب میشنمی ایوانات، چی برسه به ای که گوسفند گو یک نفر در باغ یک نفر داخل شد و بالاخره دمو سوزی کارگیوش بخوره یا تا که انگورش بخوره پاش مشکنانند گفته. حتی باعث درگیری بسیار زیاد همی گپا شده که گوسفند یک نفر در باغ یک نفر رفته، باعث دعوا شده، جنگ شده.
از مصور باشنده ولایت پروان هم میشنویم که از خشونت در برابر حیوانات بارکش و قلبه‌ای میگوید.
یکی از ابو قریگی های ما هست بسیار ظالم، خدا ناترس، همین گوار بسیار سخری اندازه چوب کاری میکنه که اصلا به انسان خوب نیست که قسم حیوانات آزار میده. حالا زیاد جگر خون شدیم، چیزی از توان ما نبود، حتی که یک بار خودمون سر از این لات خوردیم، خودمون زدن و گرچی که گفتم نکنه آبادن و جار خودم گفتن تو را چی.
یکی از دلایل دیگر که باعث ترس و در نهایت خشونت در برابر حیوانات در افغانستان می شود، بی تفاوتی و کم توجهی حکومت ها در زمینه کنترل حیوانات ولگرد مانند سگ و پشک به خصوص در شهرهاست. در این اواخر از موارد زیاد بیش از حد سگ‌های ولگرد در شماری از ولایات افغانستان به شمول شهر کابل پایتخت افغانستان گزارش‌های متعدد داده شده که یک تهدید جدی به صحت و حتی حیات باشندگان آن محسوب می‌شود. لطف‌الله امرخیل باشنده ناحیه 12 شهر کابل می‌گوید:
زمین هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از مار خانه ما پیش روی پارک است. دیجه بسیار زیاده، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میده و
از مرسل باشنده شهر کابل که توسط یک سگ ولگرد مورد حمله قرار گرفته بود میشنویم.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته‌ام خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا می جایش اومد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم کشت و گذار داریم، روزانه چندین دانه است کنار مرد میشم.
دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی یا ساری میگوید که مرسل خیلی خوششانس بوده، زیرا تصادفاً سگی که او را گزیده بود ملوث با ویروس سگ دیوانه نبوده، ورنه اکثر سگهای ولگرد با این ویروس خطرناک آلوده هستند.
سگای ولگرد زمانی که انسان را میگزه، اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما، میتونه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاحی که بیکی ما ربیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
دکتر فریدالله عمری تاکید میکند که در صورت گزیده شدن توسط سگ باید فوراً به نزدیکترین کلینیک سی مراجعه کرد، زیرا بسیاری از سگ‌ها دیوانه و بسیار خطرناک بوده و میتواند باعث مرگ انسان شود، زیرا ویروس رابیس سیستم عصبی انسان‌ها را مورد هدف قرار میدهد و اگر به موقع تداوی نشود میتواند بسیار خطرناک و کشنده باشد. علاوه بر دلایلی که ذکر شد، کمکاری و سهلنگاری حکومت‌های افغانستان در زمینه تطبیق قوانین موجود در مورد خشونت در برابر حیوانات باعث آن شده تا فرهنگ معافیت در برابر مجازات عمیق‌تر شود و مردم به آزار و اذیت حیوانات خانگی و شکار بی‌رویه حیات وحش در افغانستان ادامه بدهند. بانک برخورد قانونی در برابر خشونت‌ها و جرایم علیه حیوانات در نظام حقوقی افغانستان بیش از 100 سال سابقه دارد و در قوانین و فرامین زمامداران وقت انعکاس یافته، ولی هنوز هم تغییر محسوس در شیوه برخورد مردم با حیوانات خانگی و حیات وحش دیدن نمی‌شود. جرایم در برابر حیوانات در افغانستان در قوانین جزایی، قانون حفظ محیط زیست و فرامین متعدد انعکاس یافته، چنانچه حتی در دوره شاه امان الله در مورد قربانی حیوانات نیز فرمان صادر گردید که به احترام این دو باوران افغان قربانی گاوها ممنوع اعلام شد. دکتر نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که در قانون جزای سال 1355 شمسی که در زمان محمد داوود خان نافذ شد، حتی در مورد سوء استفاده از حیواناتی که برای حمل و نقل استفاده می شود 10,000 افغانی جریمه و تا 10 روز حبس پیش بینی شده بود.
در کد جزای افغانستان در ضمن مواد 898 شخصی که حتی حیوان را به طور خطا در ملکت غیر بکشه 5,000 افغانی جریمه نقدی داشته و حیوانات را که تعذیب یا مثله کنه از 5 تا 10,000 افغانی جریمه داره و همچنان به صورتی که فوق توان حیوانات یا او را زخمی کنم هم مجازات پیش بینی شده.
اکبر باشنده ولایت ننگرهار به یک شکل مهم دیگری از خشونت در برابر حیوانات اشاره می کند.
در بعضی ولایات همی سکهای را نگاه می کنند، میدان های دارند که اونجا می آردنشان به جنگ مندازن سگ بر دگر سگ. ایالات را و چشم خود ما می بینیم که صحنه های را می بینیم که بسیار غم انگیز است دیگر. بعض هم از این مردم ما پاشمند هستیم که همی سگه را به جنگ انداختن، بیخی از معاشره انسانی دورتر است.
دکتر نصرالله ستانکزی نیز میگوید که جنگاندن حیوانات و پرندگان در قوانین افغانستان ممنوع قرار داده شده است.
چنانچه در ماده 900 کد جزای افغانستان که در سال 1393 نافذ شده، به صراحت جنگاندن حیوانات و پرندگان منع می سازند و در صورت که شخص مرتکب از این شود جزای نقدی 10,000 افغانی محکوم می شه. قانون محیط زیست افغانستان منع شکار حیوانات نایاب و فروش از اونها در بازار ممنوع قرار می ده. مسئله دیگه که در ارتباط به حیوانات مطرح است، تجاوز جنسی علیه حیوانات است که تحت نام جماع با حیوانات مطرح بس قرار گرفته و قانون جزایی افغانستان برش مجازات پیش بینی کرده.
ناظران به این باورند که آزار و حضیت حیوانات، چه خانگی و چه وحشی، یک امر ناپسند مغایر با قوانین افغانستان و در تضاد با کنوانسیون های بین المللی است که افغانستان عضویت آن را دارد و همچو اعمال را جرم میپندارد. استاد ستانکزی در این مورد بیشتر میگوید.
با در نظر داشت این نکات، آزار حیوانات تحت یک از اشکال نیای و قوانین افغانستان در ارتباط صراحت بسیار واضح داشته، جدا از اینکه شریعت اسلامی هم در ارتباط نصوص معین داره که قابل دقت هست.
زمان
دوستانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. روسیه امروز از ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو در مورد افغانستان میزبانی میکند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید که بیش از 230,000 افغان تا یک ماه گذشته از ایران به افغانستان بازگشتند. اداره زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد یا FAO از توزیع بسته های پرورش زنبوری عسل به حدود 1500 تن در نورستان و 7 ولایت دیگر افغانستان خبر داده. وزارت امور خارجه ایران عکس العمل گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان را در مورد حمله تهران بر اسرائیل یک واکنش مغرضانه و غیر مسئولانه خواند. و شرکت هوایی امارات متحده عربی دیروز اعلان کرد که به دلیل نارامی‌های منطقه‌ای پروازهایش را به عراق، ایران و اردن برای 3 روز متوقف ساخته. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سیلاب‌های شدید شب گذشته در ولسوالی‌های سپینغر، اچین و کوت ولایت ننگرهار به مردم خسارات مالی هنگفت بر جا گذاشته. به گفته باشندگان محل، این سیلاب‌ها افزون بر خانه‌ها و زمین‌های زراعتی، اماکن عمومی، راه‌ها و پل‌ها را نیز تخریب کرده. در این گزارش همکارم با شماری از باشندگان مناطق سیلاب زده در ننگرهار صحبت کرده.
شماره از ولسوالی های ولایت شرقی ننگرهار افغانستان چهارشنبه شب شاهد سیلاب های ویرانگری بوده است. باشندگان محل می گویند که ده ها خانه در ولسوالی های اچین، اسپینغر و کوت ولایت ننگرهار ویران شده و صدها جریب زمین زراعتی آسیب دیده است. همچنان حاصلات فصلی مردم را نیز خراب کرده و به سبب آن برای دهقانان زیان فراوان به بار آورده است. آنان می گویند سیلاب ها به اماکن عمومی، راه ها و پل ها نیز آسیب رسانده است. وارث خان صادق، باشنده ولسوالی پلیس بنغر و یک تن از سیلاب زدگان، برادی وازادی گفت:
زمین های من زیاد تخریب شده، زمین های بچه های کاکایم هم تخریب شده، اما از من بسیار تخریب شده، بیشتر از نصف آنها تخریب شده، این نصف دیگر هم به خطر مواجه است. در جنگل ها هم بتاو گیا داشتیم، آن را هم از بین برده است. جواری، پنبه، درختان روسی کشت کرده بودم، اما این همه را نیز خساره من کرده. کدام زمین هم که باقی مانده اگر بار دیگر سیل بیاید این را هم از بین میبرد.
سیدالله، باشنده ولسوالی کوت ننگرهار، که به گفته او دو اتاق خانهش به سر سیلاب ها ویران شده، برادی وازادی میگوید که در این سیلاب ها افزون بر زمین های زراعتی و اماکن عمومی شماره از مواشی نیز تلف شده است.
مالی برخه که دوی تا دیر زیاد زیانونه دقیقه سیلابونو دوی یه غدسروی
این سیلاب ها خسارات مالی را با بار آورده است. در این مناطق معاشی مردم که مشغول چریدن بودن و یا از آنان استفاده می کردن تلف شده. معاشی زیاد را با خود برده که شمار دقیق آن معلوم نیست.
سروی دیر زیاد دقیقه برخه که دوی تتوان را ولده و دقیقه بود سروی دیر زیاد را ولده.
محب الله، باشنده ولسوالی اچین ننگرهار، هم میگوید این سیلاب ها به اماکن عمومی هم خسارات زیاد به جا گذاشته است.
اینجا در اسپینغر جاله بارید و افزون بران باران هم بارید و با سیلاب ها سرازیر شد. همه زمین های زراعتی ما، بندها و اماکن عامل منفعه را تخریب کرد.
نور عمل منفعه زاینو ټولی لمنځه وړي او تخریب کړي.
به گفته محب الله در مناطق میدانک، چلگزی، معروفچینی، لوخی و قلای ولسوالی اسپنخر بیشتر کشتارها با خطر جدی سیلاب ها مواجه شدند و دیوارهای استنادی مقاومت نمی کنند. او از حکومت و ادارات کمک کننده می خواهد تا برای مهار آبها باید بندهای آب ساخته شود. اجمل سبحانی سخنگوی ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار نیز در گفتگو با برخی رسانه رسیدن خسارات مالی به مردم را تایید کرده است. او گفته که در تلاشند با همکاری مؤسسات کمک رسان به مردم متضرر کمک کنند. در مورد خسارات رسیده از اثر این سیلاب ها به مردم و اقدامات حکومت طالبان، از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این به اثر سیلاب های شدید 27 سپتامبر در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار 3 تن جان باختن و 20 تن دیگر زخمی شده بودند. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار در یک پیام نوشتاری در مورد آن سیلاب ها به رادیو آزادی گفته بود که 3 تن به اثر آن کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشته است. او برخی تصاویر را هم به رادیو آزادی شریک کرده بود که سیلاب ها 150 خانه و یک کانال آب را هم تخریب کرده بود. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات میباشه. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیعی از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضها، ضمانتهای بانکی و سایر انواع قرضها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است و تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی می کند. افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن و برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود و مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت‌های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که ای همه فرصت را مهیا می سازه به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از ای که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته، مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره. البته هدف من زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوبی برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب باید این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است، یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه. خود یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار است، یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که در آینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است، یعنی اکثریت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبعه که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش می بره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندان و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از اینکه رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را ندارن یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الی 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همجانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از ای که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به یکی که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است. میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجاره است، اما به شکل طبیعی هم اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر باشه، که او باز صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
ای قوم به هجرت کجایی؟ ای قوم به هجرت کجایی؟ معشوق و کمی جاست بیایی، معشوق و کمی جاست بیایی. Yeah.
I'm not afraid.